بسم الله الرحمن الرحیم.
ببخشید
بحث در تربیت جسمی و تربیت ظاهری و طبیعی بود که عرض کردیم که در فقه ما چند عنوان داره که با این بحث ارتباط داره. یکی عنوان رضا بود که بحث کردیم، یکی عنوان حضانت، یکی عنوان نفقه است و بعضی عناوین دیگه که بعد بحث میکنیم. فعلا بحث ما در حضانت بود که نگهداری و مواظبت از کودک و حکم اون. گفتیم که سوالی که اینجا وجود داره این است که آیا حضانت بر پدر و مادر و مواظبت و نگهداری طبیعی و جسمی و بدنی و تأمین نیازهای طبیعی کودک، این یک فرض وظیفه است، یک تکلیفه، یا اینکه صرفا مثلا در حد استحباب و اینهاست؟ عرض کردیم که ادله ای از کتاب و سنت و احیانا عقل و اینها می شود بر این امر اقامه کرد. اقوال را هم اجمالا اشاره کردیم در همون کتاب موسوعه و احکام الاطفال، این اقوال اهل سنت و شیعه هم در اونجا ذکر شده و این کتاب هم به لحاظ تتبعی و جمع کردن مطالب اونها کتاب خوبی است. البته داره استدلال و تحلیل اونها طبعا جای بحث داره دو اونها، ولی جمع آوری خیلی خوبی انجام شده و زمینه خوبی برای این بحث‌ها در یک قسمت‌هایی از مباحث فقه و تربیه فراهم کرده. عرض شود که در ادله بحث ما در آیه مضاره بود که 5 6 تا 7 8 نکته، نمیدونم چند تا نکته راجع به آیه مضاره ذکر کردی. بله 10 نکته راجع به آیه مضاره ذکر کردی. اما اون چی که اشکالی که می شود در پایان همه بحث ها متوجه این آیه کرد برای دلالتش بر وجوب حضانت و ضرورت حضانت، این اشکاله که عرفاً اضرار و مضاره ای که تحریم میشه ظهور داره در اینکه کاری انجام بده که به دیگری ضرر برسونه. این بیشتر ظهور عرفی مضاره است، اقدامی بکنه که به دیگری ضرر برسونه، بزنه تو گوش کسی، دستشو ببره، نمیدونم عرشبت که غذای مسمومی به او بده و یا عرشبت که داروی اشتباهی به او بده و امثال اینها، یعنی یک فعلی انجام بده که او در ضرر و زیان قرار بگیره. اما عدم ممانعت از ورود ضرر، این رو بس معلوم نیست عرفاً ضرر به حساب بیارن. ببینید اگر کسی داره یه وقتی که سلام علیکم، یه وقتی که کسی راش میاد به چاه میاندازه، این داره ضرر بهش میرسونه، میندازدش تو چاه، چوبی بهش میزنه، میندازدش تو چاه، ولی یه وقتی هست که عرشبت که او داره میفته تو چاه، او جلوش رو نمیگیره، میتونه که یک مقدماتی رو فراهم بکنه که او تو چاه نیفته، ولی او این کار رو نمیکنه. این عرشبت که عرفاً آیا بهش میگن داره ضرر میرسونه به او، ضرر رسون به او یا نه؟ معلوم نیست خیلی واضح باشه که بگیم ضرر رسون بهش. بله میگن جلوی ورود ضرر به او را نگرفت، جلوی ورود ضرر را به او نگرفت، اما به او ضرر رسون. با یه دقت عقلی اونها ممکنه بگیم بله بالاخره چون میتوانست جلوش بگیره و نگرفت، این نوعی اضراره، چون ملک و عدم ملکه است، نوعی اضراره. ولی در عرف عام همین محاوره و تخاطبی این محل تردیده، خیلی واضح نیست که بگیم این هم ترک چیزی که اگر انجام میشد جلوی ضرر را میگیره، بگیم این ضرر اضراره، این محل تأمله. ولی لذاست که اگر ما لازم هم نیست که احراز بکنیم بگیم که این حتما اضرار نیست، همین که شک کم داریم کافیه دیگه، باید احراز بکنیم که این اضراره و مصداق آیه است. شک بکنیم استدلال تمام میشه میره. به نظر بیاد که علارغم حالا اون نکاتی که گفتیم و تقویتی که شد ابتدا برای این که به این آیه میشود برای وجوب حضانت و حرمت ترک حضانت استدلال کرد، به نظر میاد استدلال تام نیست. توجه کردید؟ و اون چه که از این آیه استفاده میشه این است که اون چیزهایی که عرف اون را ضرر میبیند برای فرزند، این باید ازش پرهیز بکنن پدر و مادر، نباید ضرر برسانند. اما اینکه چیزی که اگر انجام بدن جلوی ضرر به او را میگیره، اقدامات وقایعی پیشگیرانه، نمیدونم اقداماتی که ممانعت از ورود ضرر میکنه، جلوی ورود ضرر را میگیره، این ظاهرا مشمول آیه نیست. دو نوع اقدام وجود داره، یه اقدامی که با او ضرر وارد میشه، یه اقدامی که با اون جلوی ورود ضرر را میگیره. معلوم نیست که این دومی هم بیاد مشمول این آیه بشه و اون را بگیره. بله، عرف دیگه، تفکیک عرفیه. ببینید این بچه الان، این که پدر و مادر مثل همه، منتها پدر و مادر مؤکد تره. کسی بیاد عرض شود که غذای ناسالمی به این بچه بده، نمیدونم عرض شود که او را آزار بده، اذیت برسونه، ضرر برسونه، عرفن این مشمول آیه است، میگه حرامه، نباید انجام بده. ولی کاری که اگر انجام بده جلوی ورود ضرر را میگیره، این تو این آیه نمیتونیم بگیم هست، یا لااقل شک داریم، نمیدونم، شک هم کافیه برای اینکه نشود استدلال کرد. اگر غذای خوبش بده، اگر نمیدونم واکسن بزنه، این به او ضرری متوجه نمیشه، این بگیم که باید بده برای اینکه دلیل میگه نباید ضرر برسونی. این ولو این که ابتدا ما این رو تقویت کردیم و گفتیم میشه به این استدلال کرد همونطور که در این کتابم آمده، اما به نظر میاد که نه، این آیه شریفه حرمت اضرار را میرسونه و اضرار امر عرفیست و ممانعت و پیشگیری، ترک ممانعت و پیشگیری، این اضرار نیست. این که پیشگیری نکند، جلوی ورود ضرر را نگیره، بگیم این اضراره. عقلا ممکنه اینو تحلیل بکنیم بگیم نوعی اضراره، ولی عرفا این اضرار نیست، یا لااقل من شک داریم این اضراره و عدله اون را نمیگیره. نه نه، این الغای خصوصیت در این حد ما نمیتونیم بکنیم. علت اونها باید یک چیزی کاملا مطمئنی باشیم به این که اونجوره. البته این مطلب عقلاییه، ممکنه راه دیگه هم استدلال بتونیم براش بکنیم، ولی نه، بگیم این حکم خصوصیتی داره که اضرار نباید بکنه، اقدامی که به او آسیب برسونه نباید انجام بده، اما کاری بکنه که آسیب به او متوجه نشه. لغت که بینید، لغت ضرر یعنی سوء الحال، اضرارم یعنی وارد کردن این سوء الحال به دیگری، این لغت. عرف میگه که بعد میاد تو فضای عرفی، چون فقط لغت که راهگشای کامل نیست، این معنا وقتی میاد تو فضای عرفی یعنی کاری بکنه که سوء بدی در او ایجاد بکنه، زیانی به او برسونه. چی؟ نه نه، ما میگیم ظهورش اینه. باید شما مطمئن باشی که ترک این اقدام پیشگیرانه بشه. عرف میگه ضرر رسونده. تغییر خود البته مفاهیم عرفی عرض شود منعطف و عرض شود که متغیر میتونه باشه، یعنی مفهوم، یعنی ممکنه یک چیزی را یه زمانی ضرر نبینن، یه زمانی ضرر به اضرار ببینن، این میشود. بله، این تفاوته. ولی ما همین الان هم میگیم که شک داریم در این که عدم فعل چیزهایی بتواند مصداق برای اضرار بشه، این که بگه این کار را نکرد داره ضرر میرسونه، و ظهورش اینه که اقدامی میکنه که سوءی در او ایجاد میکنه، زیانی را متوجه او میکنه. بیش از این شک داریم. من خودم اون هفته تقریر کردم به طور مفصل به این که اینم نوعی ضرره، وقتی که دست برداره از این اقدام در واقع زیر بال او را نگیره، اقدام نکنه برای حمایت از او، داره ضرر میرسونه به او. اینو تقریر کردم و خیلی هم دور از آبادی نیست اون تقریر، ولی با همه اینا در مقام یک استدلال فقهی تردیدی باقیه، فنفس شیئون، ولی این احتمال وجود داره، ممکنه بگیم استدلال تام نیست. این آیه شریفه مضاره بود. بله بفهم شما. نه اونجایی که باید یقین باشه، حالا اونجایی که احتمال میده که بله، حتی اونجایی که یقینی هم باشه ما تردید داریم که صدق اضرار بکنه به ترک معصیه، به ترک اون عملیات پیشگیرانه. بله عرف میگه عدم و نفع غیر از ضرره، عدم و ایزا، عدم محبت هم غیر از ایزاه.
من از بار مثال عرض میکنم، از اینه که عرف میگه که عدم محبت ایزا نیست، ولی همین عرف توی بعضی از موارد ها مثلا مثل پدر مادر میگه عدم محبت هم یه نوع ایزا، میتونی موارد خاص استثنا میکنه، خود عرف رو میفهمید وقتی شما این محبت خاصی مثلا مادر نمیکنید، این ایزا مادره. توی اینجا هم به نظر من مثل همینجوری باشه، یعنی خب تو دومون موارد عدم نفع و اضرار نمیدونه، ولی توی یه موارد خاصی مثلا والدین این عدم چی و عدم نفع و اضرار میدونه خب تو دومون.
بله بله، حالا ما این تردید رو داریم دیگه، ما هفته قبل همین رو میگفتیم، میگفتیم بچه‌ای که دست پدر و مادر هست اگر بهش نرسه این اضرار به حساب میاد، متأهل تردید اینجوری برای اون باقی مونده. اگر واقعا کسی حالا اطمینانی به این پیدا میکنه که نه اینجا صدق میکنه جای خودش، حالا اینم بحث اینجوریست، برای ما محرز خیلی نشد که این از این وجوب هزانت بتونیم بیایم بیرون. و عرض شود که آیه بعدی، آیه همین آیه رو فقط بحث کرده بودیم دیگه، بله؟ بله. آیه بعدی البته اون آیه مضاره ما همونطور که عرض کردیم سابق مفصل بحث کرده بودیم، با یک بیانات جدید و نکات جدیدی یک بحث مجددی روش انجام شد با نگاه استدلال به آیه برای این بحث. آیه دوم هم که آیه اعتمار باشه و اعتمرو بینکم به معروف باشه، این آیه را هم ما در سابق در بحث‌های پیشین مفصل بحث کردیم و اینجا هم برای بحث فعلی خودمون یک توجه به این آیه هم خواهیم داشت. این آیه شریف هم در عرض شود که آیه اعتمار در سوره طلاق آیه ششه، آیه شش سوره طلاق هست، و اعتمرو بینکم به معروف، که در این آیه هم ما سابق اینجوری که من اینجا نوشتم حدود مثلا 7-8 10 تا بحث راجع به این آیه هم مطرح کرده بودیم که حالا چند تاش که با بحث ما ربط داره عرض میکنیم، بعد ببینیم میشود به این استدلال کرد یا نه. این نکات را من تفصیل بحث را اگر دوستانی بخوان با نوارهای اون سابق را گوش بکنن، من چند تا نکتهش که حالا با اینجا میتونه ربطی داشته باشه عرض بکنم. یکی وعتمه رو بینکم به معروف مفهوم اعتبار هست. اینجا نوشتیم که در لغت و تفاصیل اونها چهار قول ذکر شده. اعتبار به معنای قبول الامر، اعتمرو بینکم به معروف یعنی اگر کسی شما امر معروف کرد امر او را بپذیرید، پذیرش امر به معروف، این یک معنا. معنای دوم اعتبار به معنای تآمر لغوی، یعنی امر متقابل، اعتمرو بینکم به معروف یعنی شما او را زوجه را به معروف امر بکنه و زوجه هم زوج را به معروف امر بکنه. معنای اول این بود که امر که معروف که شدی هر یک از زن و شوهر امر معروف را قبول بکن. معنای دوم اینه که دوتاییدون نسبت به همدیگه امر معروف بکنید. اینم لیعمر بعضکم بعضا معنای دومشه. معنای اول اینه که فلیقبل کل منکما الامر من الاخر. معنای دوم اینه که لیعمر بعضکم بعضا کل واحد منکم امر بکنه به دیگری. معنای سوم عزم و همز، اعتمره یا اعتمار به معنای هم بهی و اعتزم علیه، یعنی که به چیزی عزم برای کاری کرد و همتش رو بسیج کرد برای اینکه کاری انجام بده. عرض شود که وعتمه رو بینکم به معروف، یعنی عزم بکنید و همت بکنید برای اینکه معروف رو انجام بدید. اینم معنای سومه. معنای چهارم تشاوره، مشورته. اعتمه رو بینکم به معروف یعنی مشورت بکنید بین خودتون زن و شوهر برای اینکه کار نیک انجام بدید. حالا این معروف بین خودشون یا بین در ارتباط فرزند که بدن. این چهار معناست که در تفسیر برای اعتمار ذکر شده. و ما اونجا عرض کردیم مفصل این چهار معنا را ذکر کردیم، اونها در نهایت ترجیح دادیم همین معنای چهارم، ترتیبی که من اون وقت اینجا نوشتم معنای سومه، ولی الان معنای چهارم عرض کردم که معنای تشاور باشه. و گفتیم که در آیه در قرآن هم مثلا عرض شد که اون ان الملأ یأتمرون بک و بعضی جای دیگه هم به معنای استشاره به کار رفته. در لغت هم معنای استشاره بیشتر مورد توجه قرار گرفته، گرچه معانی دیگر هم همه معانی درستی است. عرض شد که شواهد و ایناش هم دیگه در اونجا گفتیم. اعتمرو بینکم به خصوص که اینجا آمده، این بینکم که آمده با قبول و امر یکی به دیگری یا هم و اعتزام خیلی سازگار نیست. اعتمرو بینکم یعنی میان خودتون مشورت بکنید، با مشورت سازگار تره، با بعضی استعمالات قرآنیش هم سازگاره. در لغت هم به معنای تشاور بیشتر به کار رفته. عرض شود که این الان هم که میگن مؤتمر و اینها، به کنگره‌ها و نشست‌ها میگن مؤتمر، یعنی جایی که تبادل نظر میشه، معنی مشورته. این یک نکته بوده در آیه که حالا من به اختصار عرض کردم. پس بنابراین که معنای چهارم رو بپذیریم به خاطر شواهدی که در خود آیه هست و شواهد لغوی اونها، اون رو ترجیح بدیم. اعتمرو بینکم معروف یعنی خطاب به زن و شوهری میکنه که البته طلاق دادن، میگه که مشورت بکنید بین خودتون به یه شکل خوب و مناسبی نسبت به فرزند، یعنی با مشورت اقدام بکنید. این یک نکته که اعتمار به معنای مشورته. نکته دوم هم این که ما اونجا گفتیم که عرض شد که اعتمار در اینجا عنوان مشیر به عمله، چون صرف مشورت عرف میگه موضوعیت نداره که حتما مشورت بکنید. مشورت همیشه طریق برای اینه که یعنی کار را درست انجام بدید. اینجا هم در واقع آیه میخواد بفرماد که تعامل میان خودتون و در ارتباط با فرزند یه تعامل نیک و پسندیده ای باید باشه. برای اینکه به اینجا برسید مشورت بکنید، هم رایزنی بکنید، هم رأیی بکنید، برای اینکه بتوانید اون وظیفتون رو درست انجام بدید. به عبارت دیگه ما میگفتیم که عناوینی که در ادله میاد اصلش اینه که خودش موضوعیت داره، یعنی خود اون عنوان متعلق امره، متعلق نهیه، ولی بعضی عناوین معلومه که طریقیت داره، یعنی راهیه برای یک تکلیف اصلی که در اون دل اون دلیل خوابیده. اینجا مشورت و اینها در واقع بیشتر خود اون فضای آیه و مناسبات حکم موضوع و ارتکازات و عرفی، میگه این مشورت طریقیست برای اینکه خوب اقدام بشه و عمل بشه. ولی حالا مشورت بکنن ولی در مقام عمل ترتیب اثری ندن، چه ارزشی داره؟ عرض شود که ولذاست که اینم نکته دومه که میگفتیم اعتمار در اینجا روحش اینه که یعنی برای این که خوب عمل بکنید این اقدام رو انجام بدید. اینم نکته دوم. نکته سوم، من چون رو همه بحث کردیم فقط فهرستش رو عرض میکنم. نکته سوم گفتیم که عرض شود که نکته سوم گفتیم این معروفه، که معروفم یعنی اونیست که در عرف و عقلا اون را نیک و پسندیده میدانن منتها شارع همینطور که در مکاسب هم این روزها گفتیم، شارع همیشه میاد این عناوین رو توسعه و تزریق میده. معروف یعنی کار نیک، نیک یعنی اونی که عقلا و مردم اون رو نیک میدانند. منتها تو نظام شرعی همیشه این نیک توسعه و تزریق پیدا میکنه، همون مبنای فهم عرف، ارتکازات عرفی است. وقتی میگه معاشرت معروف بکنید، یعنی به خوبی اونی که عقلا و عرف میگه خوبه به همون شکل عمل بکنید. منتها این خوبی های عقلایی رو شارع یک دستکاری کرده، بعضی چیزایی که شارع اون رو خوب میدونه میگه خوب نیست، توجه کردید؟ بعضی چیزایی که عرف اون رو خوب میدانند، بعضی چیزایی که عرف اون رو خوب میدونه شارع میگه خوب نیست، و بعضی از چیزایی که عرف ممکنه خوب ندانن ولی شارع میگه نه این خوبه. اون تصرف هست. بس مفهوم عرفی، مفهوم معروف همون معروف اندل عرفه، منتها با اعمال ملاحظات عرفی، ملاحظات شرعی. نه، مفاهیم حمله بر معانی و عقلائیش میشه. اگر شما حقیقت شرعی قائل بشید، چنان گیر میکنید تو اطلاقات که اصلا هیچ قدم از قدم نمیتونید بردارید. ولی زود بگید لفظ حمله بر معنای عرفیش میشه، منتها شارع هر جایی که خاصه دلیل داریم میاد کم و زیادش میکنه. به نحو حکومت دلیل شرعی میاد حاکم میشه بر اون دلیل مفهوم عرفی، توسعه میده یا تزریق میده. اینو مفصل همین روزها هم در مکاسب محرمه بحث کردیم و روشن هم هست که معمول این واژه ها حقایق عرفی است. لفظ همون معنای عرفیش رو داره، نه شرعی. منتها شارع هر جای خاصه و نظر ویژه‌ای داشته اون رو کم یا زیاد کرده. عرض که این هم نکته ای که در اینجا هست. حالا دقایق دیگری تو این بحثه که فکر میکنم دیگه اینجا بیش از این لازم نیست عرض بکنیم، سابقا بحث کردیم. عرض شود که این هم یکی همی که عرض شود که بله، این بای در به معروف که میگه اعتمرو بینکم، هم رایزنی بکنید میان خودتون زن و شوهر به معروف، به کار نیک. این با میتواند دو جور معنا بشه. یکی این که با عرض شود که متعلق، عرض شود که بله وارد باشه بر متعلق اعتمار، یکی این که با همون بای سببیه باشه که طریقه اعتمار را میگه. یک معناش اینه که مشورت بکنید با یک دیگر به شکل خوبی، یعنی مشورتتون به نحو مناسبی باشه، یعنی تشاور و همرأیتون بر اساس یه روش درستی باشه، یعنی با انگیزه حق جویانه باشه، برای این باشه که شما میخواید به حقی برسید. به معروف یعنی داره روش مشورت رو میگه. این یک معناست. یک معناش هم اینه که نه، معتمرو بینکم به معروف با به معنای تقریبا مثلا فیه، یعنی اینکه در کار نیکی که میخواید انجام بدید مشورت بکنی. این هم دو معناست که عرض شود که خیلی حالا این تأثیری در بحث نداره. اگر به معنای روش مشورت باشه، یعنی خوب مشورت بکنید، طبعا معلومه متعلقش محذوفه، ولی متعلقش یعنی در همین کار نیک، کاری که میخواد انجام بدید در ارتباط با خودتون و فرزند. اگر هم به معروف معنای در معروف باشه، یعنی کار نیکی که میخواد انجام بدید، که بازم همینه. ولذا از نظر تفسیری و تبیینی دو احتمال در بابش هست، ولی تغییری در معنا و استدلال ما در اینجا خیلی نمیده. اینم حالا اونجا بحث کردیم که اشاره بشه، فقط لازم کافیه. عرض شود که بله، نکته دیگر هم که حالا تعداد نکته‌هاش حتما نوشتید، نکته دیگه اینه که این آیه مخصوص اختصاص داره به زن و شوهری که طلاق داده اند، یا شامل مطلق زن و شوهرها میشود. خب مورد آیه بیشتر بحث طلاق زن و شوهری است که طلاق دادن، و صدر آیه اونها قشنگ مربوطه به بحث طلاقه، و مورد مربوطه به زن و شوهر مطلقند. اما بعید نیست که اگر هم بگیم منطوق اون رو نمیگیره و دلالت ظاهری آیه چی نمیگیره، منات یا تنقیح منات یا اولویتش در زن و شوهرم که طلاقم ندادن میگیره. به هر حال بحث اینه که تعاملشون، یعنی ممکنه کسی بگوید که این آیه الغای خصوصیت میشه و گفته میشه وقتی که میگه در حال طلاق شما رایزنی بکنید برای تعامل خوب نسبت به فرزند، این در حال زوجیت هم چه فرقی داره؟ فرقی که نداره. با اطمینان به عدم فرق میگیم که این وعتمه رو بینکم معروف شامل ازواج میشه، حتی در حینی که طلاق ندادن و در حال ادامه و استمرار زوجیته. بله 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 ما بله 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 ما اون وقت هم این رو احتمال اینجور داده بودیم، ولی بعد هم همین نکته اون وقت هم مطرح شد. بعضی دوستان هم یادم همینجا مطرح میکردن در اون بحث سابقمون که ارشاد که خونه دماغی شدیم که ارشاد که ممکنه کسی به این تنقیح منات را نپذیره، بگه این تأکید آیه و عنایت آیه به خاطر اینی که بعد از طلاق یه جدایی پیدا میشه که در این شرایط داره تأکید میکنه که باید شما توجه به این مسئله داشته باشی. ولی این اشکال اونجا اون وقت هم بود، ما مطرح کردیم، ولی علی رغم این نکته باز ممکنه کسی اصرار بکنه که نه، در هر حال آیه میخواد بگه که اهمیت کار فرزند و شرایط فرزند طوریه که حتی در این شرایط هم میگه رهاش نکنی. این معناش اینه که اصلش رو کاملا پذیرفته و مورد عنایته، منتها میگه در اونقدر مهمه که در این شرایط هم شما نباید اون رو رها بکنی. ولذا از این جهته که با این تقریری که عرض میکنم ممکنه بگیم این تنقیح منات و الغای خصوصیت میشه. من اینجا نوشتم بل الاولویه یا به دلالت اقتضا، یعنی در واقع آیه میخواد بگه اونقدر اون مهمه و باید بهش رسیده بشه که حتی طلاق هم که دادید نباید اون رو رها بکنی. یه دلالت اقتضا داره، یعنی امر فرزند و تعامل بین شما در باب فرزند اونقدر مهمه که حتی که طلاق دادید و دیگه الغاهاتون هم قطع شده نباید اون رو رها بکنی. این بعید نیست که بگیم اون رو میرسونه. ولی زو علارغم این که این اشکال اون وقت بوده، ما نوشتیم به تنقیح منات بل الاولویه او به دلالت اقتضا عرض شود که میگه حتی در حالی هم که زوجیته توجه به فرزند اونها را از آیه میشه استفاده کرد. نه مورد که مخصص نیست. اگر در دلالت ظاهری آیه اطلاق، اون وقت میگیم ولی شأن نزولش فلان موضوعه، میگه مورد مخصص نیست. ولی اگه خود ظهور آیه مدلول لفظیش خطاب زن و شوهری است که طلاق گرفتن، اون دیگه نمیشه بگیم مورد مخصص نیست. اون قاعده ای که المورد و مورد غیر مخصصن، یعنی اونجایی که خود دلیل به ظهور لفظیش شمول داره، منتها میدونیم که شأن نزولش اون قصه هست. اینجایی که بحث اینه که نه، اصلا خود آیه ظهور آیه مورد مطلقه عرض شود که چه هست. بنابراین در این آیه از این جهت البته این احتمالی که شمول داشته باشه اونم دادیم اونجا. سه تا احتمال اینجا وجود داره. یکی این که بگیم آیه به منطوق، یعنی سه چهار احتمال وجود داره. یکی این که در همین بحث آیه با منطوق خودش اصلا بگیم اطلاق داره، ولو که صدر آیه اونه، ولی تو این وعتمه رو بگیم که کی گفته که حتما وعتمه رو خطاب به همونیست که صدرم به اونا خطاب. این یک که منطوقش اطلاق داره، هم زن و شوهر مطلق را میگیره هم غیر اونها. دوم این که بگیم نه، منطوقش نمیگیره و مدل ظاهری اولیش نمیگیره، ولی به تنقیح منات در حال زوجیت هم میگیره. احتمال سومی که بگیم حتی با اولویت اون را میگیره. احتمال چهارمی که به دلالت اقتضائه، این حالا هر کدومش بچه جدایی داره از نظر اصولی، به دلالت اقتضا معناش اینه که این یه تکلیفی رو آورده که بدون این که تکلیف در حال زوجیت هم باشه معنا نداره. اصلا در مفروض آیه اینه که اصلا بچه مال ایناست، اینا باید بهش توجه بکنن. میگه حتی در حالی که شما طلاق هم دادی اینو رها نکنی. اینم در هر حال آیه ناظر به حال زوجیت هم میتواند باشه با یک از این وجوهی که عرض کردیم. این که برای مصلحت اوه، منتها خوبی این آیه اینه که تفاوتش با آیه قبلی اینه که اونجا میگفت ضرر نرسانن، این بله این لحنش اثباتیه، میگه برای خوب اداره شدن او همکاری بکنی، بله این لحنش که قطعا حالا میگیم هم در پایان که این لحن با اون متفاوته. بجه عرض شاید که نکته بعدی هم در این آیه این است که آیا اینجا مقصود تعامل و تشاور در معروفی که گفته میشه، معروف یعنی اون تعامل بین زن و شوهر رو میگه، یعنی بین خودتون تعامل خوبی داشته باشید، یا در ارتباط با فرزند میگه، یا هر دو رو میگه؟ ما گفتیم قطعا این آیه با فرزند ارتباط داره، بعید نیست که بگیم هر دو رو هم میگیره. اعتمرو بینکم به معروف یعنی یک تعامل خوب در نیکی و کار شایسته داشته باشید، چه معروف بین خودتون در تعامل بین خودتون، چه در ارتباط با اداره امور فرزند که حالا رضا و مسائلی ده باشه. البته مورد آیه رضاه، ولی خب ظاهرش اطلاق داره. اینم به نظرم میاد که عرض شود که معروف نسبت به ولد قطعا در این آیه منظور هست. ممکنه بگیم که مطلق هم معروف بین خودشون میگیره، هم در ارتباط با ولد، و در هر حال تعامل این دوتا در امر ولد و تعامل این دوتا در امر معروف نسبت به ولد مشمول آیه قطعا هست و نمیشه در این تعلیم کرد، چون عمده بحث ارتباط این دوتاست در ارتباط با شیر بچه و این که او ضرر نکنه بچه و روش بکنه اینجور. چون طلاق که گرفتن اینو از هم، این جدایی خوف بر اینه که تعامل بین خودشون دیگه به ما هوه هوه ظاهرش اینه که موضوعیت نداره، اونی که مهمه اون بچه هست، ولی ازا اگه میگه بین خودتون خوب مشورت بکنید، تعامل داشته باشید، تعامل در نیکی داشته باشید، یعنی نسبت به بچه اون مهمه که از بین نره به خاطر این جدایی شما، ولذا قطعا این معروف نسبت به فرزند مقصود آیه هست. منتها ممکن حالا بگیم بین خودشون هم به ما هوا هوا اونم مورد نظر هست، اونم میشود گفت، ولی قدر متیقن آیه اینه که با در نسبت به فرزند باید یک تعامل و تشاور و همکاری و ترابط خوبی داشته باشند. بله 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 بله، اینم حالا نکته بعدی بود که میخواستم عرض بکنم. نکته بعدی هم اینه که آیه در مورد رضاه، ولی واعتمرو بینکم به معروف این جمله یه جمله ایست که خودش مطلقه و اختصاص نداره به بحث رضا. اونطور رضا یه بحث مهمی بوده که آیه در سیاق رضاه، ولی سیاق ایش وقت قرینه نمیشه برای اینکه یک مفهومی که یه جمله‌ای که خودش مستقل موضوعیت داره و جایگاه داره، اون را ما عرض شود که از اون اطلاقش دست برداریم. و اینم رو اون وقت گفتیم، این نکته هم که رضا ولو این که مورد آیه هست و در سیاق رضا هم قرار گرفته، این جمله های دیگر آیه مربوط رضا هست، ولی جمله و اعتمرو بینکم معروف به نظر میاد مطلقه، و اصلا آیه در واقع میخواد بگه که چرا این تو شیر دادن هم بگیم اینجور باشه اینجور باشید، برای اینکه قاعده کلیش اینه که اعتمرو بینکم معروف، این قاعده اصلی اینه. اینم به نظر میاد اینجوره که یه نکته دیگه در آیه هست که حالا شماره این نکته ها حتما نوشتید، من با اینه که گفتم چند نکته شده. اینم یک مطلب در آیه شریفه است و عرض شود که من اینم را جدا اینجا نوشته بودم که به عنوان مطلب دیگه ای که آیه به عرض شود که ضرورت تعامل و تنسیق والدین و والدین در انجام وظایف تربیتی تأکید داره، که اینقدر تأکید داره که هماهنگ باشید، با هماهنگی و مشورت کار بکنید، یعنی یک عنایتی بر این تعامل هماهنگیه، و خود این در حالا هم رضا و هم در آسایش فرزند و امور حضانت و مسائل دیگه هم خیلی مؤثره. ولی زای تاکید ویژه‌ای در این آیه نسبت به عرض شود که تعامل و تنسیق و عرض شود هماهنگی میانه چه هست. عرض شود که نکته دیگر هم در این آیه عرض شود که بله این بوده که آیا این مخصوص به بحث رو گفتم نگفتم نه بحث رضا هست یا عمه، که ما گفتیم که اعتبر و بینکم معروف عمه اختصاص به رضا نداره، اینم رو عرض کردیم. عرض شود که بله حکم هم را که نکته دیگر هم گفتیم از لحاظ حکم هم این آیه حکمش الزامیه، ظهور امر اعتبر و بینکم به معروف ظهورش اینه که این تکلیف تکلیف الزامی و واجبه. البته حالا احتمالات دیگری هم دادیم که اهم از وجوب و ند باشه که دیگه اون حالا بحث بیشتری داره اینجا نیست. و عرض شود که نکات دیگری هم وجود داره که دیگه حالا در اینجا برای این بحث ما به همین اندازه اکتفا میکنیم. خب حالا بر اساس این نکات استدلالی که میشه به این آیه کرد اینه که برای وجوب حضانه استدلالی که میشه کرد با این مقدمه است که این آیه بر خلاف عرض شود که آیه مضاره که میگه ضرر نرسانید و اون شبهه در بابش وجود داشت، این آیه بر خلاف اون یه لحن اثباتی داره، میگه در سامان دادن به امر فرزند، در نیکی به فرزند و اداره زندگی او شما همکاری بکنید، همرایی بکنید، هم رایزنی بکنید و همکاری بکنید برای اینکه خوب به اون نیکی برسه و فرزند اون سلامتون اون چه که نیکی برای او انجام بشه، زندگی نیکی برای او فراهم بشه. خب با این مقدمه اون وقت آیه میتوانم بگیم که حضانت که مفهوم عرفی متداول بین عرف هم هست که بچه در دوره ای مورد در امور جسمی و طبیعی و زندگی متعارفش مشمول لطف و عنایت و حضانت پدر و مادر هست، همون هم رو میگیره آیه. اعتمر و بینکم به معروف در امر ولد، این فی امر الولدش متعلقش چیست دیگه، چون معلوم بوده نگفته، در کار ولد و در شؤون ولد به خوبی هم با هم دیگه تعامل بکنی، برای اداره خوب این فرزند با هم تعامل بکنی. این معناش فقط این نیست که ضرر به او نرسانید، علاوه بر این که ضرر نرسانید نفع به او برسانید، سود به او برسانید، تدبیر بکنید امور او را در حد متعارف، البته در حدی که متعارفه برای رشد این بچه، که حالا یکیش رضاه که در آیه آمده ارشاد که، و یکی مهمترش و بسیار مهمش هم حضانته و تکفل امورش هست. این آیه به خوبی این وظیفه را بیان میکنه، منتها البته در روایات این که حضانت در فلان سن بر کیه، در فلان سن حق کیه، کجا، جزئیاتش در روایات آمده، ولی اصل آیه میگه که حضانت از این بچه و همکاری برای این که این بچه در کنف حمایت پدر و مادر باشه، این وظیفه پدر و مادره، چه اونایی که طلاق دادن چه قبل از طلاق، چون گفتیم هر دو رو میگیره. والدین باید در معروف به فرزند و اداره شؤون فرزند تعامل بکنن و این وظیفه بر اونها ضرورت داره. این آیه استدلال به این آیه خیلی قوی تر از آیه قبله، چون آیه قبل آخرش اشکالی به ذهن می آمد ولی چه بشه وجوبم هست. بله عرض کردیم دیگه، چرا دلالت نکنه؟ چرا دلالت بر وجوب نکنه؟ اعتماد امر ظهور در وجوب داره، ظهور در وجوبش خیلی قویه، هیچ کارش نمیشه کرد. و اینم رو عرض کردیم، گفتیم چون اعتمار از عناوین طریقی است، نمیشه بگیم اعتمار و رایزنی واجبه، ولی اون همکاری یا رسیدگی به او واجب نیست. معلومه این برای اونه. عنوان ما گفتیم یا عنوان مشیره یا طریقی است، اینم خیلی مفصل اون وقت بحث کردیم. عناوینی که وارد در ادله شرعیه میشه تقسیم کردیم به عناوینی که اولا گفتیم اصل در عناوین موضوعیت، این بهش میگه اصالت الموضوعیه فی العناوین الوارده فی الادله. بعد گفتیم عناوینی که وارد شده در این حال دو قسم میشه، عناوینی که این موضوعیت در او چه هست و عناوینی مثل علم و تبین و حتی یتبین لکم الخیط الابیض، تبین، علم، همفکری، رایزه، اینا عناوینی است که بیشتر مشیر به اون محتواست و مقدمه است برای یک وظیفه دیگری که اینو واجب کرده. اینم پس این استدلال به این تمامه دیگه. حالا چند هم آیه دیگه داریم و روایاتی که دیگه بعد بحث میکنیم. صلی الله علی محمد.